در شرایط خوب کرونا هستیم. این خبر را رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده و گفته با آمار 30% مردم که نوبت‌های اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، برای نوبت سوم در جایگاه پایینی قرار داریم که مردم باید این مسئله را جدی بگیرند. آقای ناجی همچنین گفت وضع ایران به علت استفاده درست از طرح سراسری واکسیناسیون کنترل شده است، اما همچنان تعداد مواردی از ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در روز را داریم. به همین خاطر مردم همچنان باید با زدن ماسک در محیط بسته و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مانع انتقال ویروس به دیگران شوند. آقای ناجی در خصوص اینکه مردم کمتر به تزریق دوز سوم واکسن کرونا اعتقاد دارند هم گفت این مشکلی است که باید ریشه‌یابی شود، چون در زمان موج ششم کرونا 90% کسانی که فوت کردند افرادی بودند که در تکمیل واکسن کرونا خود سهل‌انگاری کردند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت شناسایی 10 مورد مشکوک به آبله میمونی در کشور تایید نشد و نگرانی در مورد شیوع این بیماری نداریم. دکتر گویا با بیان اینکه تزریق واکسن آبله برای پیشگیری از ابتلا به آبله میمونی توصیه نمی‌شود افزود این واکسن فقط برای افرادی که در آزمایشگاه‌های خاص و بیمارستان‌ها کار می‌کنند و در تماس با افراد مبتلا به آبله میمونی هستند توصیه می‌شود و با توجه به اینکه در کشور ما شیوع نیافته ضرورتی برای تزریق واکسن نیست. به افزود خوردن گوشت نپخته و سایر محصولات دامی حیوانات آلوده، گزش حیوان، تماس مستقیم با زایات یا مایعات بدن حیوان آلوده از راه‌های انتقال آبله میمونی است. نخستین عمل جراحی تعویض دریچه آئورت قلب در شاهرود انجام شد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت عمل جراحی تعویض و ترمیم دریچه آئورت یک بیمار 55 ساله در بیمارستان امام حسین شاهرود با موفقیت انجام شد. آقای شیبانی افسود تیم جراحی قلب این مرکز در کوتاه‌ترین زمان این بیمار را همزمان تحت عمل جراحی و تعویض دریچه آئورت قرار دادند. وی همچنین با بیان اینکه این نوع عمل بسیار پیچیده و سخت است گفت بیمار پس از عمل جراحی با علائم حیاتی پایدار و هوشیار از اتاق عمل خارج شد. بخش جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین شاهرود مجهز به امکانات و تجهیزات پزشکی روز است و در 2 ماه گذشته بیش از 40 عمل جراحی قلب در این مرکز انجام شده است. و اینکه مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت در برخی از شهرستان‌های استان تهران با وجود تمرکز زیاد جمعیت مرکز انتقال خون نداریم. دکتر محمد رضا مهدی‌زاده گفت در مناطق شرق استان تهران مانند دماوند، پردیسا، فیروزکوه و پرند با جمعیت بالا و همچنین اسلام شهر با حدود 600 هزار نفر جمعیت مرکز انتقال خون نداریم و برای اهدای خون و خدمت دهی به ساکنان این مناطق از تیم‌های سیار استفاده می‌شود. مدیر کل انتقال خون استان تهران افزود در شهرستان ورامین یک مرکز خون کوچک داریم که پاسخگوی نیاز اهالی این مناطق نیست و در صورتی که این مرکز توسعه یابد و به مرکز انتقال خون بزرگتری تبدیل شود حدود 30-40% اهدای خون در این شهرستان افزایش خواهد یافت. مهدی‌زاده گفت در شهرستان شهریار هم یک مرکز انتقال خون داریم که فعالیت آن مناسب نیست و باید برای توسعه و تجهیز آن شورای شهر همکاری لازم را داشته باشد. مدیر کل انتقال خون استان تهران با تاکید بر توسعه مراکز اهدای خون در این استان گفت امیدواریم با همکاری مدیریت شهری و مشارکت شهروندان شاهد توسعه این مراکز و در نهایت تأمین خون مورد نیاز کشور باشیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با خبرهای رادیو سلامت در ساعت 8. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 11 بشنوید. صبح بخیر.
دوستان جان، دوباره همه هم سلامتی دیگران
سلام علیک یا علی ابن موسی. زدم نگاهم را به پنجره‌ات، سر به راه شدم.
از این حرم به اون حرم، از این هوا به اون هوا، از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا.
سلام علیک یا فاطمه المعصومه، سلام الله علیک.
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
سلام امام رضا.
و حالا روبراهم.
سلام، وقت همه شما بخیر. اینجا روبراهه و من حامد رضا مهتدی هستم. میخواییم روبراه بشیم و شاید به سمت راه به راه بیفتیم. خداوند تو قرآن در سوره مبارکه اسراء میفرمایند ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی این ما بودیم که به بچه های آدمیزاد کرامت دادیم. قراره توی روبراه متوجه بشیم که این کرامتی که به همه داده شده یعنی چی؟ دوست عزیزی میگفت که با کریمان کارها دشوار نیست. راست میگفت. با کریمان کارها دشوار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میتونی با خیال راحت پیش آدمهای کرامت ورز بری، پیش آدمهای کریم بری و مطمئن باشی چارچوب دلت قرص باشه، شیش دنگ حواست به هیچ جا منعطف نشه که یه وقت نکنه خواسته من، سر من، اون مگوی من، اون چیزی که در اختیار این فرد میگذارم اسباب ریختن آبرون بشه. آدمای کریم خیلی گاف صندوقن. یعنی چی؟ یعنی با خیال راحت آبرویتون رو میتونید نزدشون به امانت بگذارید و مطمئن باشید که هرگز هیچ دزد و سارقی نمیتونه رمز این گاف صندوق باز کنه و خدای ناکرده اون چیزی رو که شما قطره قطره جمع کردید به یک بارگی از دستتون ببره.
روبرا
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. در مورد آبرو صحبت میکنیم، با ارزشترین چیزی که حاضرید به خاطر اون چیز همه دارایی و داشتهاتون رو بگذارید چی هست؟
در مورد اون شاید بگم آرامش.
شاید زندگیشو بخواد فدا کنه برای اینکه آبروی خودشو حفظ کنه.
بحث زندگی است که آدم به خاطر زندگی حاضره که همه داراییاشو فدا بکنه.
تمام اموال و دارایی و میشه مصرف که فقط آبرو آدم حفظ شه.
رو به راه.
یه فرمایش خیلی خیلی خوب مثل همه فرمایش امیرالمومنین در این زمینه وجود داره. میفرمایند در یک فرمایش کاملا قیاسی، میفرمایند که آدمهای لئیم خودشون و مالشون و آبروشون رو خرج پول میکنن و آدمهای کریم همه آنچه که دارند رو خرج آبروشون میکنن. این تازه راجب خودشونه. پس فرض میکنیم آدمهایی که خداوند به اونها کرامت داده و دیگه عضو رسمی تیمه کریمان و کرامت ورزان هستن، حتما و قطعا مثل آبروی خودشون از آبروی شما هم محافظت میکنن. اونا آدم های شریفی هن، کریمن و آبرو دار و آبرو نگه دارن.
میگویند با کریمان کارها دشوار نیست و میدانم اگر به اندازه نفسی از عطر تو در جانشان نشسته باشد به یقین جهان را زیبایی می بخشند. روبرا
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو می تابد در آسمان دلم. طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. طبیب ما، ای حبیب ما.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌های چون زانو در و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبال همش، حس میکنم هستم توی حفظی هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونت گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرف حالت، هم فرصت بده شاید شب روشون خات باله، توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیوی سلامت. خیلی ارادت داریم و آرزو میکنم که تا بدین لحظه روز خوبی رو آغاز کرده باشید. آرزم خدمت شما عزیزان همراه که امروز 17 خرداد ماه سال 1401 هجری خورشیدی در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 32 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در حال برگزاری است و به امید خدا فکر می‌کنم تا 20 خرداد ما هم ادامه داره. همکاران بزرگوار من در این مرکز همایشگاه هستند. اجازه بدید که عرض ادبی داشته باشیم خدمت این دوستان و از حال و هوای این مراسم بیشتر و بهتر در جریان باشیم. خانم حاجی زاده بزرگوار سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
جناب آقای شجاعی سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت شنونده های عزیز رادیو سلامت. بله همونطور که شما فرمودید 17 تا 20 خرداد ما 32 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در مرکز همایش های بین المللی رازی در حال برگزاری است. ما از دقایق اول در این کنگره حضور پیدا کردیم در محل برگزاری. امروز تا ساعت 9 صبح من در خدمت شما و شنونده ها هستم.
بسیار عالی.
من اینجا حضور دارن، حتما پوشش میدن آخرین رویدادهایی که در حوزه های مختلف قرار هست که در مرکز همایش های رازی اطلاع رسانی بشه. از دوستان خواهش میکنم که در کنار ما باشن تا ساعت 9 صبح من در خدمت
شما. درود بر شما، من هم مثل هموطنان خوبم شنونده خواهم بود و در خدمت شما هم خواهیم بود.
بزرگوارین جناب آقای شجاعی
بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. امروز از مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی در خدمتتون هستیم. میدونم که شما شنونده عزیز رادیو سلامت امروز منتظر برنامه فراسو هستید. تا ساعت 9 صبح امروز از کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در کنار شما هستیم. 3 موضوع مهم رو بهش میپردازیم: بحث کبد چرب، آبله میمونی و همینطور عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی. عزیزانی که میخوان اطلاعاتی در این حوزه داشته باشن دعوت میکنم که حتما برنامه تا ساعت 9 صبح بشنوید. اولین مهمان بزرگوار ما جناب آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی هستن. آقای دکتر اسحاق حسینی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و دبیر علمی کنگره. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده، همکاران محترمت، شنوندگان بزرگوار. انشالله که از نعمت سلامتی بزرگترین نعمت الهی برخوردار بوده باش.
انشالله. خیلی متشکرم. فکر میکنم این اولین کنگره هست که بعد در واقع بعد از همه‌گیری کووید 19 یا کرونا مجوز برگزاری گرفته. آقای دکتر میخوام ازتون خواهش کنم قبل از این که به بحث کبد چرب وارد بشیم خیلی کوتاه برای ما صحبت بفرمایید که به حال کنگره تا کی ادامه داره و محورهای مهمی که بهش خواهید پرداخت چه است. متشکرم.
بله همونطور که اشاره فرمودید 32 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی اولین کنگره سراسری است که به این وسعت برگزار میشه. ما حدود 20 روزه که مجوز رو گرفتیم و البته در 6 ماه در تکاپوش بودیم که برنامه رو اجرا کنیم. خب برنامه‌ای که امسال هستیم که بعد از 2 وقفه‌ای که به پیش اومد به خاطر مسئله کرونا بود، برنامه امسال ما در روزهای 17 تا 20 به اصطلاح خرداد ما هستش که مثل سالان گذشته یک برنامه جامعه سخنرانی داریم که اولین برنامه جامعه مونو در اولین روز برنامه برخورد با بیماران اسهال خونی هستش، روز دوم در مورد آرتروز که بیماری شایع هستش، روز سوم هم در مورد بیماری های روحیه که ناشی از کرونا هست. متاسفانه میدونی کرونا کم شده ولی عوارضش از این به بعد ما عوارض و اصطلاح کمپلیکاسیون های ناشی از اون رو متاسفانه در جامعه خواهیم داشت. سخنران آخریمون هم در مورد مهمترین مسئله فعلی مملکت ما مسئله ریزگردها هستش و آلودگی هوا هست که در روز جمعه برنامه خواهیم داشت. یه سمپوزیوم های متعددی رو خواهیم داشت که سمپوزیوم گوارش هست، در مورد پانکراتیت هات هست، در مورد سمپوزیوم روماتولوژی، سمپوزیوم خون در بیماری های خونی رو، در سمپوزیوم ریه با سی او پی دی، سمپوزیوم قلب در مورد بیماری به اصطلاح ACS یا همون انفاکتوس قلبی خواهد بود و اورژانس ها رو به اصطلاح ما در طب اورژانس رو در خدمت هستیم و سمپوزیوم کلیه که اکوت رینال فیلر و باز سمپوزیوم کرونامون هم که باز در میزگرد افونیمون باز همچنان به کرونا و عوارض اون خواهیم پرداخت. مقالاتمون هست که خوشبختانه مقالات خیلی خوبه. بعد از ظهر هم برنامه ما یک برنامه بازآموزی یا به اصطلاح کنگره به اصطلاح اندوسکوپی گوارشه که روز سه شنبه و پنج شنبه که کولونوسکوپی هست، روز سه شنبه اندوسکوپی رو در خدمت عزیزان هستیم. انشالله که برنامه مون هرچند که با وقفه تعیین شده ولی انشالله مورد وثوق همکاران باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر اسحاق حسینی. کاملا واضح هست با توجه به گزارش کوتاهی که داشتین، بهای کنگره جامع داره برگزار میشه، به همه حوزه ها پرداخته شده، به خصوص حوزه مهم. حالا بحث ریزگردها رو جناب عالی مطرح کردید که حالا انشالله فرصت میشه که دوستان عزیز باز گزارشی داشته باشن. اما اجازه بدین از کبد چرب صحبت بکنیم. یکی از بیماری های شایعه، حالا من شنیدم که حتی خاورمیانه رتبه اول رو در کل دنیا داره و در ایران هم کبد چرب از شوی بالایی برخورداره. عدد 43% رو من در آمارها شنیدم، نمیدونم این آمارها تغییر کرده یا نه. اما اجازه بدین که یکم راجب کبد چرب ازتون بشنویم، این که به هر حال این بیماری قابل پیشگیری هست یا نه، راههای پیشگیری چیه و عوامل خطرش، که خب قاعدتا اگه عوامل خطر رو بدونیم میتونیم ازش هم پیشگیری کنیم.
اصلا هم که اشاره فرمودید کبد چرب یک بیماری معضل به اصطلاح جامعه پزشکی ما خواهد بود، این متاسفانه روز به روزم در حال افزایش، نه تنها در کشور ما، نه تنها در خانه، در کل دنیا هستش، ولی متاسفانه تو کشور ما و امثال ما بیشتر خواهد بود. هم تو کشور فرمود ما 4 سال پیش 25% بود، 2 سال پیش 33%، الان هم که متاسفانه آمارها روز به روز افزایش پیدا میکنه و این موزر رو اگر جنبه پیشگیریش و درمانش تقدم نداریم، متاسفانه در 10 سال آینده ما پیوند کبدی که ناشی از کبد چرب باشه زیاد خواهیم دید. اون نکته مهمی که اشاره فرمود ما چرا کبد چرب رو زیاد داریم، خب بالاخره یکی لایف استایل و همون مسئله مثلا سبک زندگیمونه که ما چه بخوایم چه نخوایم از اون زندگی قدیمی و متاسفانه به زندگی مثلا ماشینی روی آوردیم. نهایتا مسئله چاقی است که میدونید که متاسفانه 50-60% جامعه ما، حتی نوجوانان ما، افزایش وزن دارن. متاسفانه آمار خیلی بالایی که از موربید یا چاقی به اصطلاح کشنده داریم که اینا متاسفانه داره روز به روزم بیشتر میشه. یکی هم عدم تحرک، عدم ورزش، بیماری دیابت که این کرونا باعث شد متاسفانه خیلی از این بیماریایی که ناشناخته بودن و خاموش بودن یا مثل دیابت پر دیابتیک بودن، متاسفانه اینا دیابتیک شدن. خب دیابت هم یکی از عوامل ایجاد کننده کبد چرب، مسئله افزایش چربیای خون هستش، مسئله سندروم متابولیک هستش، مسئله ارثی هم درش وجود داره و همه اینها دست به دست هم داده که متاسفانه ما روز به روز بیشتر ببینیم. اما چه بکنیم که به اصطلاح بیماری رو بشناسیم؟ متاسفانه هیچ علامتی هم نداره. شایع‌ترین علامتش هم به اصطلاح بی علامتی است که ما به طور میران در آزمایش‌های روزانه‌شون میگیرن که افزایش آنزیم کبدی داره، یا میرن به اصطلاح سونوگرافی میکنن به طور اتفاقی متوجه کبد چرب میشن. کبد چرب اون چیزی که برای ما مهمه این است که زود تشخیص بدیم. البته همه‌شون سیروز نخواهند شد، 3%شون بیشتر به سیروز نمی‌انجامه. عوامل مستعد کننده و ایجاد کننده شو به اصطلاح کنترل بکنیم، دیابت رو کنترل کنیم، چربی و مثلا تغییر لایف استایل زندگی هستش که ما باید ورزش، یعنی دیگه واقعا در شهرها، در روستاها دیگه الان همه جا هستش ما حداقل 25-30 دقیقه پیاده روی رو، حالا ما نمیگیم ورزش ها برن هزینه براشون داشته باشه، هم پیاده روی رو 100% صاف، البته سربالای سرازی نرن چون ممکنه آرتروز هم براشون برمقام بیاره. نهایتا اون چیزی که من براشون توصیه میکنم این است که به فکر کبد چرب باید باشیم، نه تنها ما پزشکان، مسئله سیاست گذاران سلامت کشور، اینا هم باید بیش از پیش به فکر باشن که خدای نکرده در آینده ما مشکلش رو بیش از پیش نبینیم. البته بازم میگم که گرید 3 تا گرید داره، گرید 1 خفیف، 2 متوسط، 3 شدید و گرید 4 که متاسفانه به سمت فیبروز و سیروز خواهد رفت. اون چیزی که برای مهمه، نه احتیاج نداریم ما همه این بزرگواران رو بیوپسی یا تیکه برداری بکنیم، تشخیصش بله همین تشخیصشون با همین آزمایش ها هست، با هم معاینه بارینی هستش و نهایتاً با سونوگرافی است که مشخص خواهد کرد. ولی عمده ترین چیزی که هست این است که امیدواری باید داد، نمیخوام جامعه رو به اصطلاح دچار تشتت بکنم، ولی اون چیزی که مهم هستش این است که بیماری باید بهش بها بدیم. بیماری بسیار مرموزیه، جلوشو نگیریم در آینده متاسفانه کبد چرب و سیروز و متعاقبش متاسفانه پیوند کبد که به اصطلاح یک پیوند بسیار گران، طولانی و هزینه بر هم برای جامعه سلامتی هم کشور، هم برای عزیزان مبتلا بهش خواهد.
خیلی متشکرم. و ضمن اینکه آقای دکتر، نمیدونیم که واقعا پیشاگهی چه خواهد شد، یعنی از افرادی که حالا شانس بیارن بتونن پیوند کبد بگیرن چه درصدی از این افراد میتونن امیدوار باشن که به هر حال پیوند جواب بده. بعد از پیوند فکر میکنم داروهای خیلی گران قیمتی باید اینا استفاده بکنن، عوارضی که ممکنه در انتظارشون باشه. خب اینا علائم هشداری هستش که از کبد چرب حداقل پیشگیری بکنیم.
بله، هم ساده است هم اشاره فرمودید، ما پیشگیریش مقدمه بر درمانش. درمانش هم همینجا عرض کنم از خدمت عزیزان، درمانش به تنهایی دارویی که ما داشته باشیم که بخوایم بگیم این درمان قطعی است وجود نداره، بلکه در کنار دارو همون که ورزش و کاهش وزن، تحرک و تغییر سبک زندگی، ایناست که توامان با هم کمک میکنه. البته شبکه رسانه‌ها که خیلی کمک میکنن، صدا و سیمای ما هم باز خیلی، من در انواع اقسام برنامه ها ببینم خیلی کمک میکنن. البته همه باید دست به دست هم بدیم، سیاستگزاران نظام سلامت کشور و همه، که انشالله بتونیم بیماری رو کنترلش کنیم، انشالله نذاریم به مرحله سیروز و عوارض خاصش باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، این نکته بسیار ارزشمندی که امروز از شما شنیدیم، از استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی کنگره‌ای که با این وسعت داره برگزار میشه، که کبد چرب دارو ندارد. شاید یکی از حوزه‌ای که واقعا خیلی بحث باورهای غلط توش نفوذ پیدا کرده یا فضای مجازی بهش خیلی پرداخته، اون هم توصیه‌هایی هست که در مورد مصرف بعضی از حالا ترکیبات میشه که یک سریشون حجم زیادی از اینها خب دستساز هستن، تو عطاری ها دارن عرضه میشن یا به صورت غیر مجاز به هر حال از طریق پیک دست ما میرسن که این رو مصرف بکنید، این میتونه درمان کبد چرب باشه. اگر میخوام که روی این نکته اگر باز تاکیدی هست بفرمایید.
دکتر من نیست، البته داروان گیاهی مثل همون خارمریان یا سلمارین هستش که کمک کننده هست، کمک کننده است، ولی درمان قاطعی تا این لحظه که خدمت شما هستیم وجود ندارد. کمک کننده هست در کنار ورزش، در کنار به اصطلاح عدم تغییر سبک زندگی، که انشالله همه اینا کمک بکنه ما در آینده انشالله دیگه کمتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، میدونم که الان سخنرانی دارید، من بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم.
خیلی ممنون از اینکه وقتی در اختیار من قرار
متشکرم استفاده کردیم از فرمایشات شما. متشکرم آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی، با شما خداحافظی میکنم. استاد خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. متشکرم که همچنان ما رو میشنوید از محل برگزاری 32 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی. من در خدمتتون هستم. این کنگره اولین کنگره هست که بعد از همه‌گیری کووید 19 مجوز برگزاری گرفته. جناب دکتر کیوان الچیان که معرف حضور شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستند و فکر میکنم آقای دکتر بخشی از عمر مفیدتون رو، بخش عمدهش رو در رادیو گذراندین، در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم، خوش آمدین آقای دکتر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هفته کرامت را هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
امیدوارم که این ایام موجبات خیر و برکت و سلامتی برای هموطنان عزیزم باشه
انشاءالله. ما همیشه رادیو میزبان شما بودیم، نمیدونم اینجا هم باز میزبان هستیم، مهمان هستیم آقای دکتر.
شما هرجا هستید تا خونه
بزرگواری. خیلی متشکرم آقای دکتر. من این توضیح بدم که آقای دکتر الچیان دبیر اجرایی این کنگره هستن. حالا دوستان نمیتونن تصویر رو ببینن، ولی تعداد زیادی از شرکت هایی که برای تولید کننده تجهیزات پزشکی هستن، دارو هستن، در حاشیه این کنگره اینجا قرفه دارن. خیلی فکر میکنم آقای دکتر روزهای سختی رو پشت سر گذاشتین، حداقل 6 ماهی هست که درگیر هستین. اونطور که آقای دکتر اسحاق حسینی گفتن، حالا من تقلب کنم که از صحبت هایشون وام بگیرم.
بله، عرض کنم خدمت شما که بیش از 6 ماه هستش که ما درگیر هستیم. یه قسمتش برای جمع‌آوری مقالات و یه قسمتش برای این هستش که هم از یه ور در گیر درمان کرونا و بیماری‌های